أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين فقد يناقش في هذه الاستهالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. خب دوستان، مبحثی که اینجا ایشون ذکر میکنه رو ما از خارج گفتیم. چی میخواد بگه؟ میگه در موارد قطع به تکلیف، در موارد قطع به تکلیف امکان صدور ترخیص جدی از شارع مقدس وجود ندارد. در موارد قطع به تکلیف طبیعی است که ترخیص به شکل واقعی محظور داره، حالا یا محظور اجتماع و ضدین فی الواقع یا محظور اجتماع و ضدین فی نظر القاطع. بعد آمدیم گفتیم که آقا اصلا ترخیص ظاهری هم، ترخیص ظاهری هم اصلا مورد ندارد. چرا؟ چون ترخیص ظاهری مال مواقع قطع به تکلیف نیست، مال مواقع شک در تکلیفه. بنابراین ترخیص واقعی که کار رو به اجتماع ضدین میکشونه، ترخیص ظاهری هم که موضوع شک، اینجا قطع به تکلیف وجود داره. بنابراین هیچ راهی نیست که شارع مقدس در موارد قطع به تکلیف مکلف و مرخص از تکلیف کند. کسی اینجا مناقشه میکنه که آقا ببخشید، معذرت میخوام، شما فرمودید که ترخیص ظاهری اینجا مورد ندارد چون احکام ظاهری قوامشون به شک، و حالی که در فرض ما قطع به تکلیف وجود داره. میگیم بله، ما هم چیزی گفتیم. مستشکل میگه که چه اشکالی داره ثبوتن ما کار به مقام اثبات نداریم، ناظر به عالم ثبوت حرف میزنیم، چه اشکالی دارد که ثبوتن یه ترخیصی داشته باشیم واجد روح حکم ظاهری، اما متفاوت از حکم ظاهری از این جهت که حکم ظاهری مصطلح موضوع شک باشه، این حکم شبه ظاهری که اسمش مثلا میذاریم ماهری موضوعش قطع به تکلیف. چه اشکالی داره واجد روح حکم ظاهری باشه، منتها با یک اسم دیگری، با یک موضوع دیگری؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟ بله، حکم ظاهری در مواقع شک در تکلیف چه میکرد؟ حفظ تضمینی ملاک اهم عند اختلاط المکلف. حالام که مکلف قطع به تکلیف داره، میشه یک حکمی رو فرض کرد که حفظ کند تضمیناً ملاک اهم را عند اختلاط المکلف. میگیم آقا مکلف که خلط نکرده که، شبهه نداره که، قاطعه. میگیم بله، از دید خود قاطع است. ای بسا از دید شارع مقدسی که از اون بالا محیط بر همه اموره، قطع او جهل مرکب باشه، بدتر از جهل بسیط، بدتر از شک. وقت بگی آقای مکلف قاطع به تکلیف، تکلیفت مرخصه، مخالفت بکنی اشکال نداره. همون روح حکم ظاهری رو کپی میکنیم با یه برند متفاوت به نام ماهری میدیم تو بازار. کل قصه اینه. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف پاسخ میداد که این خطاب ماهری طریقی که شبه ظاهری است حسب فرض، ممکنه از سوی شارع مقدس ممکنه از سوی مولا عرضه بشه به بازار، اما هیچ خریداری ندارد. چرا؟ چون این خطاب ادعاش اینه که آمده ام حفظ کنم ملاک اهم را اندختلات العبد. آدمی که قاطع به تکلیفه خودشو هرگز در مقام اختلاط و شبهه نمیبینه، حتی 0.1% هم احتمال نمیده قطعش مطابق واقع نباشه، قطعش جهل مرکب باشه، حتی 0.1%. لذا این خطاب رو جدی نمیگیره. این خطاب نسبت به او ترخیص جاد محسوب نمیشه. و ما گفتیم که در موارد انکشاف تکلیف حق و طاعه ثابت است تا وقتی که ترخیص جاد نیامده. این انکشاف اگر بخواد در حد و قد و قواره قطع باشه، ترخیص جاد در موردش ممکن نیست. بخونو چند خطی. فقط یناقش و فی هذه الاستحاله، وقت کم اومد ولی باید تطبیق میدادیم اینجا، مناقشه می شود در این استحاله. به انه متعلقه به یناقش، به اینکه حکم ظاهری مصطلح که مصطلح متقومن به شک، یعنی بسان مصطلحی، بسان اصطلاحی که قوامش یعنی موضوع شک، قوامش به شک یعنی چی؟ یعنی موضوعش شک. حکم ظاهری، بله، بسان یک مصطلحی که قوامش به شک، موضوع شک، در موارد مفروض که قطع به تکلیف است مورد ندارد، موضوع نداره، لا یمکن ان یوجد فی حالت القطع به تکلیف، ممکن نیست به وجود بیاد در حالت قطع به تکلیف. ولیکن لمازا لا یمکن، چرا ممکن نباشد اینکه فرض کنیم ترخیصی را که حامل روح حکم ظاهری است ولو لم یسم به هذا الاسم اصطلاحا، ولو اینکه اسمش ظاهری نباشه، حسب اصطلاح ماهری باشه، چه اشکال داره؟ لأننا عرفنا سابقا، آقا این روح چی که شما اونجا احضارش کردی؟ میگه ها، ما شناختیم قبلا که روح حکم ظاهری هیه، این است که هیه به روح برمیگرده، مؤنثه، انهو این حکم ظاهری خطابون، قبلا گفتم تسامح در حمل خطاب بر حکم را میشه از سنفق حمل دال بر مدلول، ان این حکم ظاهری خطابی است که یجعل در موارد اختلاط عبد، مواردی که عبد اختلاط میکنه در کجا؟ در مبادی احکام واقعی، اختلاط المباد الواقعی، واف تفسیر اختلاط یعنی چی؟ یعنی و عدم تمییز المکلف للمباد الواقعیه، نمیدونه واقعا تو این فعل ملاک مصلحت نشسته است، اونم از نوع شدیدش که بشه وجوب، ملاک مصلحت نشسته است، اونم از نوع خفیفش که بشه استحباب، یا ملاک اطلاق العنان مثلا نشسته است که میشه چی؟ اباحه. خب میشه بفرمایید که این خطاب ظاهری چی کار میکنن این وسط؟ لزمان متعلق است به یجعل، خطابی است که جعل شده برای زمان، برای تضمین حفظ ملاکی که اهم است، لزمان الحفاظ علی ما، ما یعنی ملاک یعنی مبادئ، مبادی که هو اهم، مهمتر محسوب بشه. این منها متعلق به اهم نیست ها، من بیانی است، بیان ماست. مبادی که اهم است از اون مبادی، من المبادی، بیان ما ضمیر به چی برمیگرده؟ مبادی. فایز افتر از نا، این که مولا ملاحظه بکنه کثرت وقوع قاطعین رو، قاطعین به تکالیف رو، فی متعلق به وقوع در خطا، ببینه آقا این قاطعین به تکلیف از اون شاکین هم بیشتر خطا میکنن. ما داشتیم دیگه این داعشی که انشاءالله معدوم شده و بقایاش هم اگر چیزی هست نابود بشه، اینها یک مشکل قطعیت درشون بود، زود قتل پیدا میکردن به قتل کسی، چه فجایع اینها بار نیوردن. خب اینها بخیر اگه قاطع نبودن که خودشون رو به کشتن نمیدادن که، بعد واقعیت رو هم دید. قصه مرگ شوخی نیست، هر چقدر هم پول پیشنهاد بدی به یک عاقل، حاضر نیست جونش رو بذاره این پول رو دریافت بکنه، مگه دی خیلی دیوان و کم عقل باشه. به حال قاطع به تکالیفی بودن که براش حاضر بودن جان بدند. اومدیم شاره از اون بالا نظر کردید، موارد خطا قاطعین خیلی بیشتر از شاکینه. شاکین به جهت شکی که دارن با احتیاط گام برمیدارن، حداقل این است که انگیزه احتیاط درشون وجود داره، اما قاطعین بی پروا اقدام میکنن. یه حکمی رو جعل بکنه، خطاب به قاطعین، تا اینها رو از تفویت ملاک اهم باز دارد، به حفظ ملاک اهم دعوت بکنه، مواد خون بی گناه این وسط ریخته بشه. مثلا بگه شما اگه قطع به تکلیف خونی کردی که پای دم مردم، خون مردم در میانه، خواهشن این قطعتون رو جدی نگیرید، تکلیفتون مرخصه. شما هیچ تکلیفی برای من شما قبول کرده، نمیخواد اقدامی انجام بدی. لاحظ کثرت وقوع القاطعین به تکلیف فلخطأ و کثرت عدم تمییز، عدم تمییز کیا؟ قاطعین، بین موارد تکلیف و موارد ترخیص. البته خب قصه داعش موارد تکلیف و تکلیف، اینا واجبات و محرمات قاطی میکردن، ریختن خون بیگناه حرام بود، اینا واجب تلقی میکردن. مثال کتاب موارد تکلیف و ترخیصه. مثل اون بدبختیست که آزادی خودش رو محدود کرده به خاطر این خود مکلف بینی ماژوری که پیدا کرده، دم و دقیق خودشو مکلف احساس تکلیف میکنه که امروز صبح مثلا کله پاچه بگیره همه رو مهمان کنه، اون خرج داره، زحمت داره، گرفتاری داره، احساس تکلیف کارش نمیشه کرد. ظهر یهو بهش تکلیف میشود که تو باید امروز در فلان جا باشی، بلند میشه میره. ما داشتیم اینجور آدم های خلوچلو ها، تجربه کردیم، اینها رو دیدیم، متاسفانه به اسم اهل بیت هم کارهاشون رو انجام دادن. یا مثلا ادعا میکرد من پیغام دادن که برو از سیراب شیردونی فلان اینقدر سیراب شیردون بخر بیار سخته پنگ کن فلانی دعوت کن. بیادم هست همین سفره پنگ کرده بود، سیراب شیردون هم گفته آورده بود، من خوردم به شدت هم مریض شدم بعدش. ادعا میکرد از این معصوم پیغام ببونی بخر بیار پنگ کن. از اینجور اتفاقات با دیدی متاسفانه، خود مکلف بینی بعضی ها دادن کم خودشون و هم خانوادهشون رو واقعا به گرفتاری میندازن، به بدبختی میندازن، ظلمی در حق خود و خاندان خود میکنن واسطه همین خیالاتی که نسبت به تکالیف دارن. و کانت ملاکات الاباحت الاقتضائیه، طرف خلط میکرد بین موارد تکلیف و موارد ترخیص، وقت ملاکات اباحه اقتضایی چشمک میزد به مولا، تستدعی ترخیصه، استدعا داشت از مولا که ترخیص بده در مخالفت اون تکلیفی که یقطع به قطع حاصل شده بهش، یقطع به من تکالیفه بیان ما یقطع. تستدع ترخیص، استدعا داشت ترخیص را. چرا؟ ل زمان مفعول اجل است، لام میاد به جهت اینکه تضمین شود حفظ اون ملاکات ترخیصی، ملاکات اباحات اقتضایی. فلباز لا یمکن صدور و ترخیص حین اذن، یعنی حین چی؟ ملاحظت المولا کسرت وقوع القاطعین به تکلیف فلخطا و حین کون ملاکات الاباحت الاقتضاییت تستد ترخیص. حین این دوتا مطلب که کسرت خطای قاطعین رو ببیند و ملاکات اباحه اقتضایی که این وسط در حال تفویتند براش اهم جلوه کنه. ول جواب علی هذه المناقشه ان هذا ترخیص، این ترخیص قراره که از سنخ احکام طریقی باشه و نه حقیقی، قراره که روح حکم ظاهری در کالبدش دمیده شده باشد، درسته؟ این سنخی قراره باشه دیگه. این ترخیص لما کانه من اجل رعایت الاباحت الواقعیت، ملاک اباحه واقعی بقیلش بینویسید، در موارد خطای قاطعین. فریادش اینجور بلنده که آمدم ملاک اباحه واقعی رو حفظ بکنم در مواردی که بفرمایید مکلفین قاطع ما دوچار خطاند. در واقع میگه ایها الجهال المرکبون انتم المرخصون. مثلا کدوم قاطعی خودشو مخاطبم چه خطاب میبینه؟ اگه قاطعی خودشو مخاطب خطاب جاهل مرکب ببینه که اصلا قاطع نیستش، یعنی در شک و تردیده یا بلکه قطع به عدم دارد، که مسلمه که فکل قاطعن، هر قاطعی یعتبر به حساب میارد خودش را غیر مقصود جدن به حاضر ترخیص، بگه من مقصود این ترخیص نیستم، ما نیستیم مخاطبش، چون هر قاطعی میبیند قطع به تکلیفش را مصیبن، یعنی مطابقن للواقع. فهوه بزنید به ترخیص، فهوه یعنی این ترخیص به نسبت الى کل قاطعن ترخیص غیر جاد، ترخیص غیر جاد محسوب میشه. گفتیم ترخیص جاد دو تا شرط داره، یه شرطش مربوط میشد به طرفی که این ترخیص رو براش صادر کرده مولا باید بپذیره، باید براش قابل پذیرش باشه، قابلیت پذیرش اینجا وجود نداره. فقط قلنا فی ما سبق ان حق طاعته، پیشتر گفتیم در صفحه قبل که حق طاعت و تنجیز، اینجا واف تفسیره، تنجیز همون حق طاعت، البته با تفاوت اعتباری، تنجیز رو به چیزی میگن که حق طاعت رو بیاورد، حق طاعت و حق طاعت آوردن انگار که اینجور بر هم عطف شده، میگن العلم الاجمالی و منجز، یعنی یوجب و حق طاعت للمولا. ان حق الطاعت و تنجیز متوقف على عدم ترخیص الجاد فی المخالفه، متوقف هست بر این که ترخیص جد جدی در مخالفت باشه یا نباشه؟ باشه. نسبت به تکالیف قطعی ترخیص جدی ممکن نیست، پس اینها لاجرم منجزند. لاجرم متعلق حق طاعت، اما نسبت به تکالیف غیر قطعی ترخیص جاد ممکنه، میتونند منجز باشن اگه ترخیصی نیاد، میتونند مرخص باشن اگه ترخیصی به نحو جدی بیاد. بسیار خوب، یه نکته بگم مربوط بشه به این بحثی که الان پشت سر نهادیم. یه سوال راجع به همون ترخیص ماهری خودمون. مولا لازم نیست حتما اعلام کنه به عبد که این ترخیص ترخیص طریقی است، این ترخیص از سنخ احکام حقیقی نیست، یعنی واجد روح چیه؟ حکم ظاهریه. میتونه اصلا بدون اینکه به مکلف اینو اعلام بکنه خطاب به او ترخیص بده، او فوقش تلقی کنه این ترخیص ترخیص واقعی است، غیر ظاهری است. شما میگید مشکل ترخیص ماهری شبه ظاهری ما این است که هیچ قاطعی خود رو مخاطبش نمیبینه. خب لازم است بگیم که این از سنخ احکام طریقی شبه ظاهری است که مربوط میشه به قاطعین مبتلا به جهل مرکب. ترخیص رو دستش بدیم و حالیش نکنیم که این ترخیص شبه ظاهری یا به تعبیر ما ماهری است. چه اشکال داره؟ پاسخ چیه؟
ترخیص باید جاد
باشه، این ترخیص جاد نیست. نه دیگه، او به شخص نگیم که این حاوی روح حکم ظاهری است برای حفظ ملاک اهم در فرض اختلاط عبد ثابت شده. خب دیگه مشکل نداره که ترخیص آمده و نمیگیم ایوه الجاهل المرکب که بگه من نیستم، میگیم ایوه العبد، حالت استتار بش میگیم ایوه العبد انت مرخص. خیلی جوابش آسونه،
قاطع میبینم.
ببینید
خودش اصلا
نه، مخاطبش عبد، خودشو عبد که میدونه که نمیگه من ایها الجاهل المرکب که مثلا یا ایها الذی احتمل فیک اختلاط الملاک که بگه آقا من قاطعم، هیچ خلط ملاکی در موردم صدق نمیکنه. ببینید اگر این ترخیص رو مولا بخواد به لسان احکام واقعی، به لسان احکام حقیقی دست عبد بده که همون مشکل قبلی برمیگرده، اجتماع زدین، حالا یا فل واقع یا فعتقاد عبد، فعتقاد العبد فی نظر القاطع، اون قصه برمیگرده. بنابراین حتما باید برای اینکه این قصه بر نگرده جوری در خطاب حالیش بکنه که عزیز من این از سنخ احکام واقعی حقیقی نیست ها، این از سنخ احکام ظاهریه، با برند ماهری مثلا ارزش کرده، حاوی روح حکم ظاهریست، ولی مشکل قبلی بر میگرد. حواستو به نکته باش.
رتبتا ازش متأخر نیست؟ متأخر نیست از اون قطع اولیش رتبتا، چون میگه هر وقت قطع پیدا کردی پس ترخیص داری، پس تضاد نمیشه تصویر داری.
نه عملا باز طرف متحیر میمونه. دوستو میگن که اینجا دو تکلیف عرض بکنم که در طول هم داری، میگه ازا قطعتا، دو حکم در طول هم داریم، میگه اذا قطعت به حرمت شیئن فانت مرخصون فیه. اینو میخواد بگه دیگه این ترخیص، این ترخیص در واقع در طول اون تکلیفی است که بهش قطع پیدا کرده. خب اگه این باشه مکلف در مقام عمل بالاخره چه کنه؟ اذا قطعت به حرمت شیئن، یعنی یقین کردی که چیزی رو نباید بخوری، فانت مرخصون، پس مجازی که بخوری. اگه او یقین کرده باشد که نباید بخورد، تا وقتی که یقین به این نباید دارد نمیتواند پذیرای ترخیص شما باشه. فکر کنیم کمی چرا دیگه دوچار تناقض در ذهنش لااقل میشه اگه در مقام عمل و شما پرسه بالاخره من بخورم یا نخورم. میگه اگر دانستی چیزی را نباید بخوری بخور،
چون تو خیلی خطا میکنی.
اگر دانستی چیزی را نباید بخوری بخور. خب من اگر یقین کنم این چیز را نباید بخورم، بعد مولا بگه بخور، بخور ترخیصی، بخور ظاهر در اباحه که بعد از توهم من میاد، خب من متحیر میشم. از یک سو یقین دارم مولا راضی به خوردن نیست، از سوی دیگر مولا با این خطابش این یقین رو در من میخواد ایجاد بکنه که راضی به خوردن هستم. من اگر یقین دارم که مولا راضی به خوردن نیست، حتی 1% احتمال نمیدم که او راضی به خوردن باشه، چه برسه که یقین کنم به این که او راضی به خوردن. بسیار خوب، حالا ایشون میخواد نتیجه گیری کنه و یتلخص من ذلک، چکیده گرفته میشود، خلاصه گیری و اساره گیری میشود از آن. آقا آنو بزن، اگه بخوای خیلی دقیق بزنی بزن به اون ان صحیح فی حق طاعت الی آخر، در چاپهای ما میشه صفحه 45 پاراگراف دوم، گفت کما عرفنا سابقا ان صحیح فی حق طاعت الاخر، خلاصه آنچه که به عنوان حرف صحیح و درست در مطلب بیان کردیم، اساره مطالب صحیحی که در مطلب برشمردیم چیه؟ اولا و ثانیا و ثالثا، سه تا چیزه. خوب دقت بفرمایید. اولین نتیجه که ایشون میگه اینه که هر مرتبه از مراتب انکشاف تکلیف منجز تکلیفه. هر مرتبه از مراتب انکشاف تکلیف منجز تکلیفه. به تعبیر دیگه منجزیت اختصاص به قطع ندارد. دلیل توسعه دائره حق طاعت مولای حقیقی، مولای حقیقی دائره حق طاعتش اونقدر وسیعه که تا اونجایی که قابلیت طاعت داشته باشه امتداد داره. هر تکلیف منکشفی حتی در حد وهم قابلیت طاعت احتیاطی از سوی عبد رو داراست، پس حق طاعت بهش تعلق میگیره. دو، منجزیت انکشاف مطلق نیست، مشروطه. منجزیت انکشاف مشروطه به عدم ورود ترخیص جدی در مخالفت از سوی مولاست. منوط به این است که مولا ترخیص جاده در مخالفت صادر نکند. ما یک تنجیز مشروط و نه مطلق نسبت به انکشاف ها قائلیم. اینم مطلب دوم. هر دو مطلبی که تا اینجا برشمردیم از اختصاصات های صدر، مشهور قائل نیستن. اما مطلب سوم رو میشود با یه مقدار اصلاح در کلمات مشهور هم پیدا کرد. مطلب سوم چیه؟ صدور ترخیص جدی از سوی مولا در موارد انکشاف غیر قطعی معقول و ممکنه. انکشاف غیر قطعی میشه چی؟ زن، شک، وهم. درسته؟ اما رفقا در موارد انکشاف قطعی تکلیف ناممکن است، نامعقول است. چی؟ ورود ترخیص جدی. این فرق قضیه است. لذا میگیم در بین منجزات فقط قطع است که سلب منجزیت از آن ممکن نیست، چون نمیتونه پای ترخیص جدی در موارد قطع به تکلیف باز بشه. اما در بین سایر منجزات امکان ورود ترخیص جاد از سوی مولا ممکنه. این هم از این. و یتلخص من ذلک چی؟ اولا ان کلا انکشاف لتکلیف منجزون، هر انکشاف تکلیفی منجزه. ولا تختص المنجزیت بالقطع، چرا؟ لسعت دائرت حق تا، از ترجمه نمیخواد خیلی روشنه، چون دائره حق تاعت خیلی وسیعه. و ثانیاً این که این منجزیت مشروط است به عدم صدور ترخیص جدی از قبل مولا در مخالفت. اینم دو. سه، و این که صدور مثل این ترخیص مقبول است در موارد انکشاف غیر قطعی، زن، شک و و محال است در موارد انکشاف قطعی. و از همین جا گفته می شود که قطع معقول نیست، محال است سلب منجزیت از این قطع به خلاف غیر القطع من المنجزات. دائره منجزات از دیده های سعد مختص به قطع نیست، زن و شک و وهم را هم در بر می گیره. هازا هو تصور صحیح، کنایه به مشهوره، میگه که این تصور صحیح هست نسبت به حجیت قطع و منجزیت قطع. اینجا حجیتی که فعلا محل بحث ماست فقط منجزیته، حواستون جمع باشه. تصور صحیح هست برای حجیت قطع و منجزیتش و برای عدم امکان سلب این منجزیت از قطع. رفقا میگه این تصور صحیحه، گفتم کنایه به مشهور، کنایه به مشهور. بدونید فرق دیدگاه آقای سعد با مشهور چیه. یک، منجزیت خصیصه قطع نیست از دید شهید سعد، از دید مشهور هست. خصیصه یعنی اختصاصی. منجزیت خصیصه قطع نیست از دید شهید سعد، از دید مشهور هست. این یه نکته مهم که مربوط به فرمایش ایشونه. دو، سلب منجزیت از قطع، سلب منجزیت از قطع از دید شهید سعد امتناع وقوعی داره، از دید مشهور امتناع ذاتی. این هم نکته دوم. تو این دو نقطه بین مشهور و شهید سعد فرق. میگه این تصور صحیح هست نسبت به حجیت قطع و منجزیتش، به این معنا که حجیت و منجزیت خصیصه قطع نیست، و لعدم امکان سلب این منجزیت از قطع، به این معنا که سلب منجزیت از قطع امتناع وقوعی دارد نه امتناع ذاتی. قبلا توضیح دادم یعنی چی ممتنع ذاتی باشه، یعنی فی نفس محاله. دیدگاه مشهور که الان میخوام تقریر بکنیم تش به اینجا میرسه. ممتنع وقوع یعنی مستلزم محال است، نه اینکه خود محال باشه. مستلزم مثلا لغویتی است که به نسبت الی شارع محال است. مشکل ما در ترخیصی که میخواد سلب کنه منجزیت رو از قطع، سلب منجزیت از قطع و صدور چیه؟ با صدور ترخیص دیگه، ترخیص جدی. اون ترخیصی که بخواد سلب منجزیت بکند به نحو جدی امکان صدور ندارد، لغو محسوب میشه هر ترخیصی بخواد مولا در مسئله بده. خاطر به زن متاخمه یقین یه بحثی است که در وقت خودش باید بکنیم، تو حلقات هم دقیق و درست بهش پرداخته نشده. اطمینان. حالا به احترام سوال شما خیلی کوتاه فقط جواب بدم. دلیلی که مشهور دارن به عقیده حقیر شامل اطمینان هم میشه، چون ها مثلا میگن که قاعده قبح عقاب بلا بیان، و گفتم اینو گرچه ورداری از سیره عقلا، در بین عقلا اطمینان و قطع فرقی با هم ندارد. چیزی که بهش مطمئنند به سان چیزی است که نسبت بهش قاطعن. اصلا قطع در نزد عقلا خیلی کمیابه، با توجه به اینکه ذهنشون قصور داره، اینکه بخوان به یک مطلبی آنچنان جازم شوند که هیچ احتمال خلافی مطلقاً در موردش ندند، تقریباً امر بعیدی است.
نه،
اصلا در نگاه عقلا اطمینان با قطع هیچ تفکیکی داده نمیشه. این بدونید، حتما تو ذهنتون باشه. معامله قطع میکنند با زنی که از دیدشون معتبره، مثل خبر سر، نه با اطمینان. اطمینان اون چنان برای فرد کشف ایجاد میکنه که سکینه به دنبالش میاد، توش هم خابیده اصلا. این اطمینان و سکینت نفس به یک معناست. یعنی اصلا در مواقع الان شما یقین دارید که ظهر منزلی، درسته؟ اما همین یقین نیست، خیال میکنی. سیدنا شما میتونه ظهر در بهشت کنار نبی اکرم باشه، از کجا میدونی؟ یقین داره حتما تو ظهر زنده ای؟ کی یقین داره؟ یعنی یک هزارم هم شما، نه یک صد هزارم هم احتمال بدید، دیگه اون قطعی که آن تعریف میکنن منطبق نیست. لا یشوبها شک کن، نکره در سیاق نفیه، هیچ شکی درش راه نداره. لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو اگر شما معیار و منات قرار بدید، ببینید شامل اطمینان هم میشه. که میگم شامل اطمینان هم میشه، یعنی این که در موارد اطمینان این قاعده عمل نمیکنه، موضوع نداره. یعنی این در موارد اطمینان به تکلیف هم عقلا عقاب رو صحیح میشمارن، همونطور که در موارد قطع به تکلیف چنینه. اگر عقلا عقاب رو قبیح میشمارن، در وقتی است که قطع و اطمینان وجود ندارد نسبت به تکلیف، اینجاست که عقاب قبیح تلقی میشه. بنابراین بر اساس دیدگاه مشهور که مبتنی است بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، می شود ادعا کرد حجیت اطمینان و قطع روی پایه و اساس استوار است، روی یک پایه و اساس. خب این از این. برهان مشهور بر عدم امکان سلب منجزیت از قطع تفاوتی داره از اساس با برهانی که شهید سعد بر این قضیه ارائه کرده. یعنی هر دو معتقدن که نمی شود از قطع سلب منجزیت کرد، اما در چراش بحثه. چرایی که جناب شهید سعد پاسخ داد به امتناع وقوعی انجامید، چرایی که مشهور پاسخ میدن به امتناع ذاتی میخواد بیانجامد. دقت بکنید. ببینید رفقا، اونها میگن سلب منجزیت از قطع ممکن نیست. یعنی ترخیص مولا، رخصت مولا به مکلف قاطع به تکلیف در مخالفت تکلیف ممکن نیست. ممکن نیست مولا رخصت بده به قاطع به تکلیف که مخالفت با تکلیف بکنه، ممکن نیست. چرا؟ به این علت میگن اگر مکلف قطع به تکلیف داشت، عقل حکم میکنه که مخالفت با این تکلیف معصیت مولاست، معصیت من له حق تا است، و معصیت مولا عقلا قبیحه. پس مولا اگر اجازه چنین معصیتی بدهد، ترخیص در قبیح کرده است که خود قبیح، ترخیص در قبیح داده است که خود قبیح. بذارتون یک شکل قیاس بچینم. ترخیص در مخالفت با تکلیف مقتوع، این حد اصغر قیاس ماست، این ترخیص در مخالفت با تکلیف مقتوعه که قرار سلب کنه منجزیتو از چی؟ ها؟ از قطع. اینه که قرار سلب منجزیت از قطع بکنه. ترخیص در مخالفت با تکلیف مقتوع ترخیص در معصیت قبیح. این سقرا ترخیص در معصیت قبیح. چرا؟ چون مخالفت با تکلیف مقتوع معصیت، ترخیص در این مخالفت میشه ترخیص در معصیت که به حکم عقل قبیح. سقرا کاملا مسلم، شک دارید؟ دو، کبرا ترخیص در معصیت قبیح نیز خود قبیح است و از شارع محال. ترخیص در معصیت قبیح نیز خود قبیح است و از شارع محال. نتیجه این که ترخیصی که قرار سالب منجزیت از قطع باشد قبیح است و محال. نتیجه قیاس روشنه جان من؟ اگه نیست توضیح بدم ها، با مرد توضیح هستیم، مرد توضیح ها. یه چند خطی بخونیم، یه چند خطی بخونیم. آره، این استدلال مشهوره که اگر دقت کرده باشید ختم میشه به امتناع ذاتی، چون اصلا خود ترخیص در مخالفت رو جوری ترسیم میکنن که ذاتن میشه محال صدورش از شارع مقدس، میشه فعل قبیحی که مثل همه افعال قبیح صدورش از شارع حقیقی، از مولای حقیقی محال و ناممکنه. غیر ان المشهوره الا اینکه مشهور، میگه این تصور صحیحه الا اینکه، این تعبیر های صد زیاد داره، این تصور صحیح است که ما ارائه کردیم، متا مشهور لهم تصور مختلف به نسبت الینا، به نسبت الا تصورنا. اون یه نظریه، اینجا تصور نظریه، نظریه مختلف و متفاوتی نسبت به نظریه ما دارن. فبه نسبت الى اصل المنجزیت دعو انها من لوازم القطع به ما هو قطع، یعنی خصیصه قطع. میگن منجزیت خصیصه قطع. و من هنا آمنو، آمنه نخونید، اون کس دیگه است. و من هنا آمنو، ایمان آوردن بانتفاء المنجزیت عند انتفاء القطع، مشخصات خصیصه قطع باشه با قطع هم می رود، همونطور که فقط با قطع میاد. و به ما اسمو، درست بخونم، اسما باب افعال، باب افعال از ماده سین میم واف، اسما یعنی نام نهادن، میگه اسم الابو ابنه زیدا، پدر پسرش رو زید نامید. اسما نام نهادن. حالا صرفش بکنید، اسما اسمیا اسمو، درست شد؟ و به ما، این به ما اعتبار چیه؟ آمنو بنتفاع، بنتفاع چی رفقا؟ بنتفاع منجزیت، اندنتفاع القط. و آمنو به ما، به اون چیزی که نامیده اند، اون چیز را به قاعده قبح عقاب بلا بیان. از زمان وحید بهبهانی این تعبیر در کلمات اصولیون دیده شد و از همون موقع رایج شد. البته ما در وقت خودش توضیح دادیم که الان مجالش نیست، وقتش نیست، که این قاعده در حقیقت یک فرمی است از براءت عقلی که اصولیون ما از دیرباز بهش معتقد بودن، اون تو با اسامی دیگه، با اشکال دیگه. فرم قاعده قبح عقاب بلا بیانش از زمان وحید بهبهانی بود و الا براءت عقلیه سابقه دیرین دارد در بین اصولیون، قدمتش به قبل از وحید میرسه، منتها با السنه مختلفی. مثلا بعضی ها با استصحاب حال عقل میامدن براءت عقلیه رو اثبات میکردن با این لسان، بعضی ها با عدم و دلیل، دلیل و عدم می آمدن چنین چیزی رو مدعی می شدند. بعضی ها می بردن به سیاق تکلیف به مالایوتاق، سعی می کنند از اون حیث قصه رو توجیه بکنند. کلمات خیلی فرق می کنه اگه نگاه بکنم.
خصوصا در این موردی که فرمودید چی بود؟
استصحاب حال عقل، استصحاب حال عقل. جستجو بگیرید کتاب الوافی فاضل تونی رو نگاه بکنید، اونجا توضیح داده استصحاب حال عقل در مقابل استصحاب حال شر، بهش براءت اصلیه میگن اصطلاحا، در رسائلم بود مناسبتی، منتها در وافی خیلی روشن واضح بیانش کرده و فرقش با استصحاب حال شر گفته. خب و به نسبت الى عدم امکان سلب المنجزیه، اینم نکته دوم در باب مشهور راجع منجزیت، فرقشون با شهید سعد این بود که اینو خصیصه قطع میدیدند و اون جایست خصیصه انکشاف میدید. نسبت به عدم امکان سلب منجزیت واف تفسیره و ردع مولا، این ردعه که سبب اون سلب میشه، این ردع عطف تفسیریه و از سلبه. امکان ردع مولا از عمل به قطع، برهنو برهان آوردند الا استحالت زالک، استحاله چی رفقا؟ این سلب، این ردع، بأن المکلف اذا قطع به تکلیف، وقتی قاطع به تکلیفه، حکم العقل به قبح معصیته، عقل حکم میکنه به این که معصیت این تکلیف قبیحه. فلو رخص المولا فی این تکلیف، فیه میخوره به تکلیف، در حقیقت میخوره در مخالفت دیگه، ترخیص در تکلیف یعنی رخصت در مخالفت تکلیف. اگر ترخیص بدهد مولا در این تکلیف، لکان ترخیصن فی المعصیت القبیحت عقلن، این ترخیص در معصیت قبیح هست به حکم عقل، اصلا عقلا نمیخوادشون بگه. هر جا شما کلمه قبیح، قبح یا مشتقاتش رو دیدید، بدونید ناظر به حکم عقله، ناظر به حکم عقل. هر تو مکاسب گفت انهو قبیح، تنگشی عقلن بزن با من، این ناظر به عقل. تو رسال اینجور گفت یه عقلن بیان. هیچ وقت اصولیون اگه حواسشون جمع باشه و نیتشون خیر باشه، از کلمه قبح برای غیر از احکام عقل عملی استفاده نمی کنه. و ترخیص و فل قبیح محال، ترخیص در قبیح محال است. چرا؟ چون خود قبیح منافی با حکم عقل. در واقع اینجا عطف سبب بر مسببه. چرا محاله؟ چون منافی حکم عقل است به قبح ترخیص در قبیح. عقلی که حکم میکنه به قبح شیئی، حکم میکنه به قبح ترخیص در اون شی، حکم میکنه به قبح ترخیص در اون شی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.